افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و عصرتان خوش. به امید خوشی و کانگاریتان، مزرگون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی برنامه از دیدار رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم بلژیم مشنوین. از چالش های امنیتی پاکستان هم گزارش داریم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
کشور بلژیم میزان کمک‌هایش را با افغانستان افزایش می‌دهد. حمله مسلحانه بالای یک پسته امنیتی پلیس در ولایت قندوز جان 3 سرباز و یک افسر را گرفت. و در خبرهای بین المللی می‌شنوید که یک هیئت بازرسان اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز تحقیقات خود را درباره امکان جنایات هنگام حمله اخیر اسرائیل در غزه آغاز کرد. مشروع خبرها. صدر اعظم بلژیم پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی امروز در کابل گفت که کشورش میزان کمک‌های خود را با افغانستان دو برابر ساخته است. هیرمن وین که در رأس یک هیئت عالی رتبه بلژیم صبح امروز وارد کابل گردید، با رئیس جمهور کرزی و شماری از وزرای کابینه دیدار کرد. وی در نشست مشترک خبری گفت که کشورش نسبت به افغانستان تعهد دراز مدت دارد. رئیس جمهور کرزی نیز از کمک‌های بلژیم برای افغانستان ابراز سپاس کرد. بلژیم در حال حاضر حدود 600 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایات قندوز، قندهار و کابل مستقرند. در نتیجه یک حمله مسلحانه بالای یک پسته امنیتی در ولایت قندوز، 3 سرباز پلیس و 1 افسر کشته شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در قندوز، این حمله صبح امروز صورت گرفته و قربانیان این رخداد هم سربازان و افسران پسته ولسوالی حضرت سلطان این ولایت هستند. معاون قمندان امنیه ولایت قندوز به رادیو آزادی گفته است که تاکنون در ارتباط به این حمله کسی بازداشت نشده، اما تحقیقات در مورد جریان دارد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که 6 تن از افراد را در این حادثه کشتند، اما مقامات این ادعا را رد کردند. ولایت قندوز در این اواخر شاهد افزایش موارد ناامنی بوده است. مقامات محلی میگویند که عبور کاروان‌های لوجستیکی نیروهای بین المللی از شیرخان بندر به داخل افغانستان باعث افزایش فعالیت مخالفین در این مناطق گردیده است. نیروهای امنیتی پلیس در کابل میگویند که دو تن از افراد را در ارتباط به انتقال 10 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت کردند. در اعلامیه‌ای که از وزارت داخلی افغانستان در این مورد به نشر رسید آمده است که این افراد می‌خواستند 76 کیلوگرم مواد مخدر را از طریق ولسوالی میربچه‌کوت وارد کابل کنند که توسط نیروهای امنیتی پلیس بازداشت شدند. وزارت داخلی افغانستان همچنان گفته است که ظرف یک هفته گذشته در مناطق مختلف این کشور بیشتر از 45 هزار کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیاوی را که از آن در ساختن مواد مخدر استفاده می شود به دست آوردند. اما با آن هم گزارش های وجود دارد که قاچاقبران مواد مخدر به فعالیت هایشان ادامه می دهند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین می گوید که روند انتقال مهاجرین افغان را از بلوچستان پاکستان از امروز آغاز کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل با انتشار اعلامیه امروز گفت افغانهایی که به طور داوطلبانه حاضر به برگشت به افغانستان هستند از طریق شهر کویته با کمک‌های لازم به داخل افغانستان انتقال داده می شوند. به گفته وی برای هر فرد $100 آمریکایی نیز کمک می شود. روند انتقال داوطلبانه مهاجرین افغان از ایران و پاکستان از اواسط ماه ثور آغاز گردیده و تا کنون صدها خانواده به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل به کشور برگشتند، اما اکثر برگشت کنندگان میگویند که با مشکلات جدی روبرواند و از عدم دسترسی به امکانات شکایت دارند. با خبر آخرین که از اثر لغزیدن یک کوه در ولایت بدخشان بیشتر از 200 خانواده متواری گردیده و همچنان گزارش داده شده است که 2 طفل در این حادثه جان دادند. باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند که این حادثه در ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان رخ داده و بیم لغزیدن بیشتر کوه نیز احساس می شود. محمد عثمان ابوذر سخنگوی اداره حالات اضطراری در بدخشان به رادیو آزادی گفت که آنان امروز در مورد فرستادن کمک به این خانواده ها تصمیم می گیرند. در ماه‌های گذشته به اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها و همچنان سایر حوادث طبیعی صدها تن از باشندگان ولایات شمال و شرق افغانستان متضرر گردیده و نیاز به کمک‌های فوری تا هنوز هم وجود دارد. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان. تا این ساعت خبرهای بین المللی را همکارم سلطان سرور تقدیم می کند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به وضعیت غیر نظامیان در وادی اسوات پاکستان عمیقا ابراز نگرانی کرده است. این در حال است که درگیری میان نیروهای اردو و جنگجویان طالب در این منطقه پاکستان همچنان ادامه دارد. مقامات صلیب سرخ که از منطقه دیدن کرده در یک اعلامیه گفتند که در این منطقه آب آشامیدنی و برق موجود نیست. همچنان گفته شده که مواد غذایی کم می باشد و بسیاری از مراکز طبی در این منطقه از فعالیت باز مانده‌اند. گفته می شود مینگوره مرکز سوات بیشترین آسیب را دیده است. در یک تحول دیگر اردوی پاکستان گفته است که 25 تن از جنگجویان و 7 سرباز در درگیری های تازه در وزیرستان جنوبی کشته شدند. مقامات ایران می گویند بعد از برخوردهای فرقه‌گرایی در شهر زاهدان امروز شماری از افراد بازداشت شده و امنیت در شهر دوباره برقرار گردیده است. آژانس خبررسانی مهر به نقل قول محمد رضا رادان معاون قماندان امنیه شهر زاهدان منتشر ساخت که میگوید میان بازداشت شدگان سنی ها هم هستند و شیعه ها هم. جلال جلیل زاده یک عضو سابق پارلمان ایران به رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفت که حداقل 10 نفر در این آشوب و شورش کشته شده و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. زاهدان مرکز ولایت سیستان بلوچستان ایران می باشد که اکثریت باشندگان آن بلوچ و سنی مذهب هستند. این شهر روز پنجشنبه گذشته شاهد یک انفجار در یکی از مساجد شیعیان بود که 25 کشته به جا گذاشت. 4 نفر در نتیجه انفجار یک بم در یکی از بازارهای بغداد امروز کشته شده و بیش از 10 نفر دیگر زخمی گردیدند. پلیس عراق می گوید این انفجار در منطقه دوره در جنوب بغداد صورت گرفته است. این منطقه بغداد که اکثریت باشندگان آن سنی مذهب هستند و در برخی از انهای آن شیعه ها هم به سر می برند شاهد تنش های فرقه گرایی فزاینده می باشد. در عین حال احصایه های حکومت عراق می گوید که شمار تلفات ماهانه ملکی در این کشور در ماه گذشته در نازل ترین شمار خود نسبت به 4 سال گذشته بود. یک هیئت بازرسان اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز تحقیقات خود را درباره امکان جنایات جنگی هنگام حمله اخیر اسرائیل در غزه آغاز کرد. این هیئت از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مکلف شده تا اعمال عساکر اسرائیل و حزب حماس در ایام جنگ 5 ماه پیش را بازرسی کند. اسرائیل میگوید که با این تحقیقات به خاطر همکاری نمی‌کند که تحقیقات داخلی خودشان راجع به این جنگ نشان می‌دهد که عساکر اسرائیل مرتکب کدام نوع خلافکاری‌های بزرگ نشده‌اند. اما حزب فلسطینی حماس که غزه را در تصرف دارد میگوید که بیش از 1400 نفر که اکثریت اطفال و زنان بودند در این جنگ کشته شدند. 13 عسکر اسرائیلی نیز در این جنگ کشته شدند. یک طیاره ایر فرانس یا خطوط هوایی فرانسه با 228 سرنشین بر فراز اقیانوس اطلس از صفحه رادار ناپدید شده است. نظارت ترافیک هوایی تماس با این طیاره نو A330 را صبح امروز دقایق بعد از آن از دست داد که از ریو دی جانیرو به استقامت میدان هوایی چارلز دی گول در پاریس پرواز کرد. خطوط هوایی ایر فرانس میگوید که این طیاره هنگامی که در فضای طوفانی داخل شد، وقوع یک شارتی برقی را گزارش داد. و انتظار می رود شرکت موترسازی جنرال موتورز امروز به صورت رسمی در مقابل افلاس خود درخواست حمایت کند که بزرگترین افلاس صنعتی در تاریخ آمریکا می باشد. آژانس های خبررسانی به نقل قول مقامات ارشد آمریکا می گویند که حکومت آمریکا طبق یک پلان مد نظر 60% اسهام این شرکت را در مقابل 50 میلیارد دلار کمک مالک خواهد شد. مقامات آمریکایی میگویند حکومت کانادا نیز مبلغ 9.5 میلیارد دلار را به جنرال موتور قرض خواهد داد و در مقابل 12% اسهام این شرکت را مالک خواهد شد و یک نهاد مالی کارگران موترسازی 17.5% اسهام این شرکت را مالک می شود. حکومت آمریکا تا پایان امروز به شرکت جنرال موتورز مهلت داده تا برای دریافت کمک دولت پلان بازسازی تشکیلات خود را ارائه کند. پایان اخبار.
ساعت 5:50 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدار با صدر اعظم بلژیم از کمک های آن کشور به افغانستان ابراز امتنان کرد.
کشور بلژیم در مبارزه علیه تروریسم همگام با کشورهای دیگر جهان در افغانستان و در مبارزه علیه تروریسم حضور داشتند.
مردم ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیز در اعتراض با جنگ‌های جاری در منطقه دست به تظاهرات زدند. در گزارش‌های بین‌المللی از مشکلات امنیتی پاکستان و هم تغییرات سیاسی در هندوستان می‌شنوید. برنامه هفتوار روستای من را هم آماده نشر خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. صدر اعظم بلژیم در کابل با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد و در پایان ملاقات هرمن ون رامپوی و رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس خبری نیز اشتراک کردند. صدر اعظم بلژیم گفت کشورش در بخش‌های ملکی و نظامی به کمک‌های خود به افغانستان ادامه خواهد داد. جزئیات در گزارش از کابل.
هرمن وان رامپو صدر اعظم بلژیم به خبرنگاران گفت که با رئیس جمهور کرزی در مورد امنیت منطقه و مناسبات دو کشور مذاکراتی انجام داده است. صدر اعظم بلژیم گفت بلژیم از جمله کشورهایی است که ثبات افغانستان و تمام جهان برایش اهمیت استراتژیک دارد و با افغانستان در ساحه نظامی و ملکی به تعهدات و کمک‌های خود ادامه می‌دهد.
Our commitment and partnership with Afghanistan is a long-standing one.
تعهد و همکاری ما در افغانستان دراز مدت است. ما از فوریه 2002 میلادی کمک های خود را آغاز کردیم و سربازان ما در این کشور مستقر هستند. به این تعهد خود وفادار هستیم و دیدار من از افغانستان هم نشانه ای از این تعهد است.
رئیس بلژیم همچنان گفت برای اینکه افکار مردم بلژیم و سایر کشورهای اروپایی در مورد ماموریت در افغانستان مثبت پنداشته شود، در مسائل حقوق بشر، حاکمیت قانون و آزادی رسانه‌ها توجه شود. وان رامپو گفت مسئله افغانستان از طریق نظامی حل نمی‌شود و بالاخره به کار سیاسی نیز نیاز است. به همین منظور کشور وی تصمیم گرفته است تا کمک‌هایش را در سال 2009 و 2010 دو برابر نموده سالانه 12 میلیون یورو به افغانستان کمک مالی نماید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با ابراز امتنان از کمک‌های بلژیم چنین گفت:
کشور بلژیم از جمله کشورهای اروپایی هستند که از روز اول به افغانستان مساعدت کردند. از کنفرانس توکیو تا به کنفرانس پاریس به افغانستان مساعدت مالی کردند و در بازسازی افغانستان سهم گرفتند. همچنین کشور بلژیم در مبارزه علیه تروریسم همگام با کشورهای دیگر جهان در افغانستان و در مبارزه علیه تروریسم حضور داشتند.
بلژیم در حال حاضر در چوکات آیساف تحت رهبری ناتو در افغانستان حدود 600 سرباز دارد که در قندهار، کابل و قندوز مستقرند.
از دیدار رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم بلژیم شنیدیم. صدر اعظم بلژیم که از کابل دیدار داشت، در جریان ملاقاتش با آقای کرزی روی ادامه همکاری های کشورش و افغانستان تاکید کرد و هم گفت که بلژیم افغانستان در آمادگی ها بر انتخابات هم کمک خواهد کرد. از طرف دیگر دفتر یوناما در کابل راه اندازی کمپاین های انتخاباتی پیش از وقت توسط برخی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان غیر قانونی خوانده. به گفته دفتر تمام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی پس از تاریخ 26 جوزا کمپاین های خود آغاز کنند. گفته میشه که در این روزها تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با اجرای بعض برنامه ها و نصب پوسترها در برخی از مناطق کشور تبلیغات انتخاباتی خود آغاز کردند. گزارش را در این مورد در جریان امی برنامه میشنوین، ولی قبل از او گزارش از اجلاس امروزی ولسی جرگی کشور که در او هم در مورد انتخابات بحث‌های صورت گرفت. ولسی جرگی افغانستان امروز روی قوانین انتخابات و فعالیت احزاب سیاسی که از طرف رئیس جمهور کرزی رد شده بحث کرد. پس از ابراز نظریات گوناگون از جانب وکلا، رئیس ولسی جرگی گفت باید کمیسیون‌های اختصاصی در رابطه به این قانون تصمیم بگیرند و سپس این قانون جهت بحث به مجلس عمومی ارائه کنند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
پلیسی جرگه افغانستان به روز دوشنبه روی دو قانون بحث کرد که از طرف رئیس جمهور کرزی رد شده بود. قانون کمیسیون مستقل انتخابات و قانون فعالیت احزاب سیاسی قبلا پس از تصویب در شورای ملی جهت توشیح به رئیس جمهور فرستاده شده بود که به گفته وکلا به خاطر وارد کردن بعضی تعدیلات دوباره به پلیسی جرگه فرستاده شد. وکلا به خاطر وارد کردن تعدیلات در مورد این قوانین بحث کردند، اما پس از ابراز نظریات بدون کدام نتیجه این قوانین برای بحث‌های بعدی معطل شد. فوزیه کوفی، یکی از وکلا در مورد قانون احزاب سیاسی و کمیسیون مستقل انتخابات، نظریاتش را چنین بیان کرد:
وقتی که قانون رد شده از طرف رئیس جمهور، قانون با دو سوس آرا نگرفت، قانون رد شده. و نظر رئیس جمهور رای نگرفت، به این معنی نیست که قانون دیگه با کمیته تشکیل داده شده. با دو شما قانون 94 جناب رئیس است که وقتی که دو سوس آرا نگرفت، اونمو نظر رئیس جمهور را مطرح، اونمو نظر
در همین حال تعدادی از وکلا میگویند باید احزاب سیاسی افغانستان بیرون از مرزهای افغانستان فعالیت سیاسی نداشته باشند و دفاتر ایجاد نکنند، اما تعداد دیگری داشتن فعالیت سیاسی را حق هر فرد افغان دانسته و میگفتند افغانها در هر جایی که باشند میتوانند دفاتر ایجاد کنند و به فعالیت سیاسی بپردازند. نورالحق علومی، یکی از اعضای ولسی جرگه، در مورد نظریاتش را چنین بیان کرد:
هیچگاه تذکر داده نشده در ماده 35 قانون اساسی که از در خارج از کشور ایجاد شده نمیتونه. چطور میتونیم از یک شهروند خود حق اظهار رأی و فعالیت‌های سیاسی رو بگیریم؟ اونا حق دارن که فعالیت کنن. مسئله امنیتی بسیار مطرح است. اون کشورها در مطابقت با قوانین خود میتونن اینا را امنیت بگیرن.
پس از ارائه نظریات گوناگون از جانب وکلا، محمد یونس قانونی، رئیس ولسی جرگه، گفت روی این قوانین باید در کمیسیون های مربوط بحث شود و سپس به خاطر فیصله نهایی به اجلاس عمومی ارائه گردد.
تمام وکلا محترمی که در این مورد نظر دارند، کمیسیون محترم خطا اجلاسی مشترک خود را داخل کنند و حسابایی که نظر دارند برند شرکت کنند. روز چهارشنبه سرچشمه.
اعضای ولسی جرگه افغانستان همچنان قانون خدمات ملکی را نیز که سوی رئیس جمهور رد شده بود مورد بحث قرار دادند، اما به نتیجه نرسیدند. این در حالی است که هیئت اداری ولسی جرگه میگوید چندین قانون دیگر نیز موجود است که از سوی رئیس جمهور رد شده است و در جلسات بعدی باید روی آن بحث شود.
شنیدین که اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد قوانین انتخابات بحث‌هایی را انجام دادند. با مثال انتخابات میمانیم و جار و جنجال ها و بحث‌های موجود در مورد انتخابات کشور. دفتر یوناما در کابل راه‌اندازی کمپاین های انتخاباتی پیش از وقت توسط تعدادی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان غیر قانونی خوانده. مسئولین یوناما امروز در جمعی از خبرنگاران در کابل تاکید کردند که باید تمام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی پس از تاریخ 26 جوزا کمپاین های خود آغاز کنند. گفته میشه که در این روزها شماره از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با اجرای بعض برنامه ها و نصب پوسترها در بعض مناطق کشور تبلیغات انتخاباتی خود آغاز کردند. جزئیات در گزارش همکارم از کابل.
با دنبال انتشار گزارش های مبنی بر راه اندازی کمپاین های انتخاباتی قبل از وقت توسط شماره از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، دفتر یوناما در کابل از همه افغانان درخواست کرده به منظور جلوگیری از چنین موارد به کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه نمایند. دکتر نیلاب مبارز، یک تن از سخنگویان یوناما در کابل، تا یک نشست خبری در پاسخ به سؤالی که آیا راه اندازی کمپاین های انتخاباتی پیش از وقت تخطی از قانون نیست، چنین گفت:
در رابطه با اینکه آیا تخطی است یا نیست، بله، کمپاین انتخاباتی باید در جریان وقتی که کمپاین رسمی مردم شروع میشه در امو جریان صورت بگیره. اگر چنین واقع میشه، مردم کاندیداها، سپورترهای کاندیداها حق دارن و حتی میتونیم بگیم وظیفه دارن تا به کمیسیون سم شکایات تشریف ببرن و شکایتهای خود ثبت بکنن.
قرار است پروسه رسمی اجرای کمپاین های انتخاباتی به تاریخ 26 جوزا شروع شود و تا 26 اسد ادامه یابد. اما گزارش های وجود دارد که شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیش از آغاز پروسه رسمی کمپاین انتخاباتی با اجرای یک سلسله برنامه ها و نصب پوسترها در بخش های از کشور تبلیغات انتخاباتی را آغاز کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز این اقدام را خلاف قانون خوانده است. مسئولین این کمیسیون هشدار دادند در صورتی که برخی از کاندیدان از اجرای این کار منصرف نشوند، اسمایشان از فهرست کاندیدان انتخابات حذف خواهند شد. در بخشی از این نشست، علیم صدیق یکی دیگر از سخنگویان یونما، یک بار دیگر از همکاری همه جانبه یونما به خاطر راه اندازی انتخابات شفاف و عادلانه در این کشور اطمینان داد. اما وی خواهان توجه جدی مسئولین امنیتی به امنیت این انتخابات گردید.
بدون شک مخالفین دولت افغانستان تلاش خواهند کرد تا پروسه انتخابات را مختل کنند. از همین رو امنیت انتخابات امسال در افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است و مسئله رفاه و امنیت رای دهندگان باید از مسئولیت‌های عمده برگزار کنندگان انتخابات و حکومت افغانستان باشد.
مقامات امنیتی افغان و بین المللی هم بر راه اندازی انتخابات در فضای امن تأکید نموده و از آمادگی های تازه به منظور تأمین امنیت کامل انتخابات 29 اسد خبر دادند. در همین حال تعداد از تحلیلگران مسائل نظامی افغانستان می گویند به منظور تأمین امنیت کامل انتخابات امسال باید هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی افغان و بین المللی ایجاد گردد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
زیاد مثلا واضح شده نظام
صحبت با کارشناسان و اهل نظر جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:22 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. زیاد تشکر که با ما هستین. شنونده عزیز، چند روز پیش وبسایت یا صفحه اینترنتی رادیو آزادی فعال شد. اگر بنا به مصروفیت هایی که دارین بعضن نمیتونین رادیو آزادی را بشنوین، اصلا تشویش نکنین، چون تمام خبرها و تفصیل موضوعات داغ روز در صفحه اینترنتی ما خوانده میتونین و از جریانات افغانستان، منطقه و جهان میتونین آگاه باشین. رادیو آزادی حتی در صفحه اینترنتی خود تازه ترین خبرها را به شما میتوا قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شورای مرکزی کوچی های افغانستان میگه از حکومت آیندی کشور توقع دارد تا به مشکلات کوچی ها رسیدگی درست کرده و به کوچی ها نیز در دولت سهم داده شود. ملا ترخیل کوچی، رئیس کمیسیون امور کوچی ها در ولسی چریه، امروز در یک گرده همایی در ولسوالی دیسبز ولایت کابل نقش کوچی ها را در انتخابات آیندی ریاست جمهوری کشور برجسته خواند و از کوچی های کشور خواست تا در رویداد تاریخی نقش فعال داشته باشند. شرح بیشتر در گزارش همکارم از کابل.
شورای مرکزی کوچی های افغانستان میگوید طی سالهای گذشته با وجود پول هنگفتی که از سوی جامعه جهانی به این کشور کمک شده، اما کوچی ها از این مساعدت ها به بهره ماندند. مسئولان این شورا به روز دوشنبه در گردهمایی که به اشتراک نمایندگان کوچی ها در ولسوالی دیسبز ولایت کابل برگزار شده بود، از کاندیدانی که در انتخابات آینده به حیث رئیس جمهور برگزیده می شوند خواستند که جهت حل مشکلات کوچی ها گام های عملی بردارند و حتی کوچی ها را در دولت سهیم سازند. ملا ترخیل کوچی، رئیس کمیسیون امور کوچی های ولسی جرگه افغانستان، در این گرده همایی گفت آنان از حکومت آینده برای فراهم آوری تسهیلات لازم برای کوچی ها انتظارات زیاده داشته و از وی می طلبند تا در این راستا تلاش های بیشتر را به خرج دهد. ملا ترخیل برخی از خواسته های قشر کوچی های افغانستان را چنین بیان کرد.
خواست اول کوچی ها از رئیس جمهور آینده افغانستان این است تا به حل مشکلاتی که این طبقه در ولایات مختلف به آن مواجه هستند اقدام نماید. برای کوچی ها در تشکیل حکومت آینده سهم داده شود و به همین ترتیب در راستای برطرف ساختن مشکل صحی کوچی ها توجه شود تا در آینده از این مشکل در امان باشند. مشکل
نه وای نقش کوچی ها را در انتخابات آینده مهم خوانده و از آنان خواست تا در این رویداد تاریخی شرکت کنند. برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان 44 تن به شمول 2 زن و برای انتخابات شوراهای ولایتی بیش از 3000 نفر خود را نامزد کردند و انتظار می رود پس از بررسی همه شکایات و فیصله کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی فهرست نهایی کاندیدان اعلام گردد. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 29 اسد سال جاری شمسی در افغانستان راه‌اندازی می شود.
شنیدین که شورای مرکزی کوچی های افغانستان گفته از حکومت آینده کشور توقع دارد تا به مشکلات کوچی ها رسیدگی درست شود و به کوچی ها نیز در دولت سهم داده شود. در حالی که عملیات نیروهای افغان و ائتلاف در بولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس ادامه دارد، مردم محل به سبب کشته شدن دو فرد ملکی که در نتیجه اصابت راکت طالبا کشته شدند دست به تظاهرات زده و خواهان ختم جنگ و عملیات نظامی از سوی دولت شدند. اما مقامات میگن که طالبا مردم محل به این تظاهرات واداشتند. خبرنگار رادیو آزادی از بادغیس، از ولایت بادغیس گزارش میده.
شدت نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان و کشته شدن دو غیر نظامی در جریان خشونت ها امروز تظاهرات مردم ولسوالی بالامرغاب را در پی داشت. در پی شدت یافتن درگیری ها در این ولسوالی، ده ها تن از مردم این ولسوالی در پی کشته شدن دو فرد غیر نظامی در درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان دست به تظاهرات زدند و بر رسم اعتراض بازار این ولسوالی را بستند. مردم میگویند جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان زندگی آنان را با خطر جدی روبرو کرده است و از دولت میخواهند تا جنگ را خاتمه دهد.
همین جی با داخل بازار اوان خورد، دیروز کندارا ما شهید شد، پریروز هم این دیگاه به سر پول به فاصله این رو سرک و اون رو سرک. به خدا شاید میگنون که 500 متر فاصله نیه، به حساب یک فامیلی یک خوهر ما و شما به شهادت رسید، ایون از هم میگی به حساب یتیم بمون. تماماً کسبه و دکنداران ولسوالی بالامرغاب با ما تا حیات با صلاحیتی بخاطر روشن شدن و تبیین همی مشکل با نایه دکنا ما بسته ما مظاهری مسالمت آمیزی داریم.
عبدالغنی صابر معاون والی بادغیس میگوید یک مرد و یک زن در نتیجه شلیک یک موشک از سوی طالبان شب گذشته در مرکز بلوسوالی بالامرغاب کشته شدند. معاون والی بادغیس میگوید امکان دارد سازمان دهندگان این تظاهرات از سوی طالبان برای این کار مأمور شده باشند.
قدر تظاهرات نیست که تنها مردم صدای خود کشیده به خاطر که از زمین مالکان ایجاد برفن بلان دکانا خود بسته کردن که یک بینزمین دیگه ایجاد بشه و نظامی ها هم به اونا اطمینان دادن که ما تا جای امکان از شما کراست و حفاظت دکان و مال جای شما میکنیم، شما مطمئن بشین ما به ارتباط هستیم، اونا هم یک جلسات خود ادامه میکنم و شما مشکل حل میشه. طالبا هم مردم از مردم میسازن که مردم سر و صدا بکنن، تفلک ها را جمع میکنن کنار تلفون ها چهت نشوخ میکنن که ما چیمی نسیم و چنان اکتیمون تو حرکت های نرم بازی هم وجود داره.
عملیات طوفان از چند روز در مناطق تحت کنترل طالبان در ولایت بادغیس از سوی نیروهای افغان و خارجی برا انداخته شده است. عبدالبصیر غوری سخنگوی قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید در خشونت‌های تازه میان نیروهای افغان و خارجی با طالبان شب گذشته در ولسوالی بالامرغاب بادغیس شماری از طالبان کشته و زخمی شدند. وی میگوید درگیری روز گذشته با ادامه مرحله دوم عملیات طوفان صورت گرفته است.
در بالامرغاب نیروهای اردوی ملی حمله طالبان است و سر پل تراس که در نتیجه یک ساعت داده خورد 5 نفر از طالبان کشته و 8 نفر اینا زخمیش به جا مانده و اردوی ملی به ترتیب طالبان مفلوج ادامه میدهد.
مقامات امنیتی میگویند عملیات نیروهای افغان و آیساف تا زمان پاکسازی این ولسوالی از وجود طالبان و پایان کار سرک حلقوی افغانستان از ولایت فاریاب تا بادغیس و تا ختم برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت. در آخرین نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان در بالامرغاب دو روز قبل 6 سرباز اردوی ملی و 30 طالب مسلح کشته شدند و 5 سرباز اردوی ملی و بیش از 18 طالب زخمی شدند.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
شنونده های گرامی حتما در جریان بودین و از رادیو آزادی شنیدین که در حادثه غرق شدن کشتی عامل مهاجرین افغان در اندونزیا 19 افغان جان دادند. این حادثه روز شنبه در بحر هند رخ داده بود و افغان هایی که میخواستند به طور قاچاقی به خارج برن قربانی این رخداد شدند. جزئیات بیانات وزارت خارجه افغانستان در مورد بعد از سرخط خبرها میشنوین. سرخط خبرها را همکارم سلطان محمد سرور ارائه میکنه.
صدر اعظم بلژیم پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی امروز در کابل گفت که کشورش میزان کمک‌های خود با افغانستان را دو برابر ساخته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در حادثه غرق شدن کشتی حامل مهاجرین افغان در اندونزیا 19 تن از افغان‌ها جان دادند. نیروهای ائتلاف بین‌المللی میگویند که در نتیجه عملیات نظامی در ولایت فرا حداقل 10 تن از مخالفین دولت افغانستان کشته شدند. با مناسبت روز کودک امروز برنامه‌های متعدد در کابل و سایر ولایات افغانستان راه اندازی شده است. مقامات نورستان می‌گویند کار اعمار ریاست حج و اوقاف این ولایت را آغاز کردند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نسبت به وضعیت غیر نظامیان در وادی سوات پاکستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. مقامات ایران میگویند بعد از برخوردهای فرقه‌گرایی در شهر زاهدان امروز شماری از افراد بازداشت شده و امنیت در شهر دوباره برقرار گردیده است. 4 نفر در نتیجه انفجار یک بم در یکی از بازارهای بغداد امروز کشته شده و بیش از 10 نفر دیگر زخمی گردیدند. یک هیئت بازرسان اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز تحقیقات را درباره امکان جنایات جنگی هنگام حمله اخیر اسرائیل در غزه آغاز کرد. یک سیاره ایر فرانس یا خطوط هوایی فرانسه با 228 سرنشین بر فراز اقیانوس اطلس از صفحه رادار ناپدید شده است. و انتظار می رود شرکت موترسازی جنرال موتورز امریکا امروز به صورت رسمی در مقابل افلاس درخواست حمایت و کمک کند.
وزارت خارجه افغانستان گفته که در حادثه غرق شدن کشتی عامل مهاجرین افغان در اندونزیا 19 افغان جان دادند. این حادثه روز شنبه در بحر هند رخ داده بود و افغان‌هایی که می‌خواستند به طور قاچاقی به خارج برن قربانی این رخداد شدند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در این حادثه یک تن از افغان‌ها لادرک است و گفته میشه 16 تن از افغان‌ها را پلیس اندونزیا توقیف کرده. این مصاحبه را همکارم در کابل با سخنگوی وزارت خارجه کشور انجام داده که با هم بشنویم.
جناب آقای احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، تازه ترین معلومات شما در مورد واقعه غرق شدن کشتی حامل مهاجرین افغان در اندونزیا از چی قرار است؟
تازه ترین معلوماتی که در این زمینه وجود داره، سفارت افغانستان در جاکارتا یک جا با پلیس و قوای بحری اندونزیا این مسئله را به صورت متداوم تعقیب کردند و آخرین معلوماتی که در دسترس ما قرار گرفته متاسفانه 19 کشته است که به دلیل گرمی هوا، به دلیل از اینکه اونا انتقالشون خیلی مشکل بود، انتقال اجساد به افغانستان در اندونزیا به خاک سپرده شدند و 16 نفر الحمدلله زنده هستند که این 16 نفر بعد از تداوی لازم از شفاخانه هم رخصت شدند و یک نفر هنوز هم لادرک است که تلاش های جدی برای پیدا کردنش ادامه دارد.
شما اشاره کردین که برخی از اجساد قربانی ها در همون محل دفن شدند. آیا اجازه خانواده های اونا موجود بود یا حکومت افغانستان در مورد به اصطلاح در جریان بود و یا تصمیمی داشت؟
اولا تلاش های ما بسیار جدی بمی بود که باید اجساد انتقال شود و به هیچ صورت ما نمی خواستیم که اجساد اوجا دفن شود. منتها مشکل گرمی و مولد حمله قرار گرفتن از طرف حیوانات بحری و مشکلاتی که در ناحیه بوده برای بسیار مشکل بوده که اجساد انتقال شود و این رضایت دولت افغانستان هم نبوده و بسیار تلاش ها صورت گرفته، ولیکن عوامل طبیعی و عواملی که وجود داشته انتقالشان خیلی 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 با مشکل مواجه کرد.
آیا حکومت افغانستان پیام به خانواده های قربانیان رسانده و هویت از قربانیان روشن شده که از کدام ولایات هستند عمدتاً؟
معلوماتی که من به خدمت شما میال گفتم این معلومات سلسلوی است، یعنی با در برهه های مختلف در اختیار ما قرار گرفته این معلومات. سفیر افغانستان در اندونزیا با ما به تماس بودن و گفتن که کلیه معلومات در این زمینه پیدا شده، تا آخر همین روز جزئیات مکمل به دسترس ما قرار میگیره و در اختیار خانواده های محترم عزیز قربانی ها و کسانی که زنده هستن قرار خود گرفت.
و به عنوان آخرین پرسش، گزارش های وجود داره که یک تعداد از مهاجرین در توقیف نیروهای اندونزیایی قرار دارن، آیا برای رهایی از اونا و برگشتاندنشان به کشور وزارت خارجه برنامه داره؟
کلیه اقداماتی که شایسته بازگرداندن اتباع افغانی که در نزد پلیس اندونزیا قرار دارن روی دست گرفته شده و با پلیس با وزارت خارجه اندونزیا تماسای جدی حاصل شده و این مسئله به صورت جدی تعقیب میشه و فرصت ها و زمینه هایی که افغانایی که در اندونزیا در پلیس تحت پلیس قرار دارند، خاصتا همین مسئله مشخص همین کشتی، اونا به وطن باز میگردند.
مصاحبه بود با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد مهاجرین افغان که اخیراً در بحر هند در راه اندونزیا با غرق کشتی حاملشان جان دادن.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جلسه افتتاحیه پارلمان هند امروز برگزار شد. انتظار می رفت در این جلسه برای اولین بار یک زن، او هم از طبقه پایان هند، به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شود. گزارش را در این مورد تا لحظات بعد می شنوین، ولی قبل از او گزارش از کشور رقیب هند پاکستان و جار و جنجال های موجود امنیتی در او کشور. یک انفجار امروز در منطقه کوهات ایالت سرحد رخ داد که دست کم 20 کشته به جا گذاشت. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد.
حوالی قبل از ظهر روز دوشنبه در منطقه کوهات ایالت سرحد در بین عده بس‌های شهری انفجار بمی صورت گرفت که در نتیجه انفجار در حدود 3 تن کشته و 20 تن دیگر مجروح گردیدند. مسئولین پلیس میگویند که بم در بین عده بس‌های شهری جابجا گردیده بود و توسط ریموت کنترل از فاصله دور منفجر گردیده است. در ارتباط حادثه یک مسئول پلیس کوهات عبدالرؤوف بر رادیو آزادی چنین معلومات داد. انفجار در بازار تیرای کوهات رخ داده است. اطلاع به دست آوردیم که در این انفجار تا به حال 2 تن کشته و 20 تن دیگر مجروح گردیدند. گفته می شود انفجار بمی در یک موقعیت پر ازدحام به وقوع پیوسته است. شاهدان عینی می گویند که یک پسر جوان قبل از حادثه یک بسته سامان آلات را در داخل عده بس‌های شهری گذاشت و خودش غایب گردید. با گذشت چند لحظه انفجار صورت گرفت. در این حال مسئولین اداره خنثی‌سازی ماین پشاور می گویند که وزن بم 5 کیلوگرم بوده و خود ساخته شده شورشیان به نظر می رسد. مسئولیت این انفجار بمی را تا به حال کسی به عهده نگرفت، ولی بعد از وقوع حادثه از طرف پلیس تدابیر مهم امنیتی در شهر کوهات اتخاذ گردیده و افراد مشکوک از طرف پلیس مورد بازداشت قرار میگیرند. این در حال است که بعد از عملیات نظامی اخیر حکومت پاکستان بر ضد شورشیان در مناطق مختلف سوات و وزیرستان جنوبی، انفجارات بمی و حملات انتحاری در مناطق شهری ایالت سرحد و شهرهای دیگر پاکستان گسترش یافته است. تحلیلگران سیاسی پاکستان میگویند که شورشیان در جنگ رویارویی موفق به نظر نمی رسند. به همین اساس حملات انتحاری و انفجارات بمی را به خاطر ایجاد خوف و هراس در بین مردم انجام می دهند. در این ارتباط یک کارشناس امور سیاسی پاکستان شاجهان وگرپال میگوید که حکومت پاکستان قادر به جلوگیری از حملات انتحاری و انفجارات بمی نمی باشد. حکومت پاکستان اگر قادر به جلوگیری از این نوع حادثات می بود، شاید در بین مردم این نوع انفجارات مرگبار رخ نمی داد. ولی حکومت پاکستان کاملا در این عرصه ناکام به نظر می رسد. قسمی که قماندان امنیه ایالت سرحد ملک نوید به این سخن اعتراف می نماید، امکان ندارد از حملات انتحاری 100% جلوگیری به عمل آید. قابل یادآوری است که انفجارات بمی و حملات انتحاری اخیر در ایالت سرحد باعث ایجاد خوف و ایراز در بین شهروندان این ایالت گردیده است که به همین اساس نسبت به گذشته ازدحام مردم در بازارهای بزرگ شهر پیشاور کم به نظر می رسد.
از انفجار در منطقه کوهات پاکستان شنیدین که امروز حدود 20 کشته به جا ماند. از مشکلات امنیتی پاکستان میریم به تصامیم سیاسی هندوستان. جلسه افتتاحیه پارلمان هند امروز برگزار شد و انتظار میرفت در این جلسه برای اولین بار یک زن و مستوقی پایان هند وعیث رئیس پارلمان انتخاب شود. قادر حبیب و شرح بیشتر.
در این جلسه افتتاحیه اعضای قبلی پارلمان و کسانی که تازه از سوی مردم انتخاب شدند به شمول 78 وزیر کابینه منموهن سینگ توسط رئیس موقت پارلمان حلف وفاداری یاد کردند. کار این جلسه تا 9 ماه روان جون ادامه می‌یابد. منموهن سینگ صدر اعظم هند که حزب او با اکثریت در انتخابات به پیروزی رسید ابراز امیدواری کرده است که پارلمان به طور مناسب و بدون اخلال جلسات که در گذشته تقریبا به طور روزمره صورت می‌گرفت به کار خود بپردازد. وی گفت من مخلصانه خواهان یک آغاز جدید هستم. سینگ علاوه کرد امیدوار است که دیالوگ و مباحثات بر اجرات پارلمان مستولی باشد و در این جریان اپوزیسیون از احترام لازم برخوردار باشد. انتظار می رود که تمرکز این جلسه پارلمان بر انتخاب میرا کومار به حیث اولین رئیس پارلمان زن در این کشور باشد. تصمیم برای نامزدی خانم کومار به این سمت در جلسه حزب حاکم کانگرس در آغاز این هفته اتخاذ گردید. میرا کومار از طبقه دالیت می باشد، طبقه که در جامعه هندوها غیر قابل لمس دانسته می شود. وی به حیث دیپلمات کار کرده و در سال 1985 وارد صحنه سیاست شده است. در انتخابات اخیر وی از ایالت شرقی بهار به حیث نماینده مردم انتخاب شده است. رشید کیداوی کارشناس مسائل سیاسی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که نامزدی این خانم به حیث رئیس پارلمان از چند جانب به نفع حزب کانگرس تمام می شود. به گفته کیداوی با نامزدی خانم کومار به حیث رئیس پارلمان موقف کانگرس به حیث یک حزب طرفدار زنان تقویت می‌یابد و همچنین این اقدام نگرانی و توجه حزب کانگرس در رابطه با رفاه طبقات پایان در جامعه هند را نشان می‌دهد. طبقه دالیت که طبقات بلند در جامعه هندوها از آنها دوری می‌کنند 160 میلیون جمعیت هند را تشکیل می‌دهد. این طبقه در هند از پایان ترین شغل و نازل ترین عاید برخوردار است.
شنونده عزیز فراموش نکنین که چند روز پیش وبسایت یا صفحه اینترنتی رادیو آزادی فعال شد. تمام خبرها و تفصیل موضوعات داغ روز در صفحه اینترنتی ما خوانده میتونین و از جریانات افغانستان منطقه و جهان میتونین آگاه شوین. حال همکارم از کابل مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز آن شهر.
روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در مطلب به نقل از کمیسیون شکایات انتخاباتی نوشته است که کاندیدان ریاست جمهوری و همچنان شوراهای ولایتی باید از پست‌های دولتی استعفا بدهند. مقاله نویس در ادامه به نقل از یک عضو کمیسیون نوشته است که تا هنوز هم شماری از کاندیدان در پست‌های مهم دولتی باقی مانده‌اند. روزنامه سر مقاله شماره امروز خود را به مسئله کشتار افراد ملکی اختصاص داده و نوشته است که عدم مجازات مرتکبین قتل‌ها منجر به ادامه کشتار افراد ملکی شده است. روزنامه دولتی هیوات بخش از درخواست اداره عالی سرمایه‌گذاری را به نشر رسانده که گفته است باید همه ادارات دولتی برای تشویق صنایع کشور تولیدات داخلی را استفاده کنند. روزنامه همچنان مطلبی در مورد وضعیت زندگی اطفال افغان به نشر رسانده و نوشته است که باید وضعیت اطفال مورد بررسی قرار گیرد و به آن توجه شود. روزنامه مطلبی هم در مورد کشته شدن افراد ملکی نشر رسانده و نوشته است که این روند هیچ جواز ندارد. روزنامه ویسا در مطلب به نقل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با اشاره به مسئله افزایش نیروهای آمریکایی در کشور نوشته است که اگر ناامنی ها در افغانستان افزایش نیابد نیاز به افزایش نیروهای خارجی نیست و نیروهای افغان می توانند از عهده مشکلات کنونی برآیند. روزنامه در جای دیگر به نقل از وزیر دفاع آلمان نوشته است که کشورش با مذاکره با ایران به هدف آوردن ثبات در افغانستان تاکید کرده است و در ادامه گفته است که قاچاق مواد مخدر در افغانستان به مشکل بزرگ مبدل شده است و با مذاکره با ایران می توان افزایش مناطق را تحت کنترل در آورد. روزنامه راه نجات نیز به مسئله کشتار افراد ملکی در افغانستان توجه نموده و نوشته است که کشته شدن غیر نظامیان مقدمه یک قدرت بیشتر طالبان است. روزنامه در ادامه گفته است که باید برای پایان دادن به کشتار افراد ملکی اقدامات جدیدتر صورت گیرد. روزنامه مطلب هم در مورد فعالیت تروریستان در افغانستان به نشر رسانده و نوشته است که تروریستان در افغانستان نیستند تا به پاکستان بروند، بلکه آنان با استفاده از پایگاه‌هایشان در پاکستان به افغانستان می‌آیند. روزنامه‌های دولتی انیس و اسلانیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. انیس با اشاره به تهدیدات تروریستی در افغانستان نوشته است که این تهدیدات به تلاش‌های همه‌جانبه و مشترک نیاز دارند. اما اصلاح نگاهی به وضعیت کودکان در افغانستان انداخته و نوشته است که کودکان افغان باید از این وضعیت نجات داده شوند. و روزنامه آرمان ملی نیز به موضوع افزایش نیروهای بین المللی در افغانستان پرداخته و سرخطی یکی از مطالب خود را این موضوع قرار داده و به نقل از یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان نوشته است که افزایش سربازان خارجی در افغانستان باعث فرار توریستان از افغانستان شده و جنگ را در پاکستان تشدید کرده است. روزنامه مطلب هم در مورد تلاش های کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری به نشر رساند و به نقل از برخی اعضای ولسی جرگه نوشته است که آقای کرزی باید حق قوم را نه بلکه حق ملت را در حکومت در نظر داشته باشد. آرمان ملی نیز مطلب انتقادی در مورد تلفات افراد ملکی به نشر رساند و نوشته است که مدافعین حقوق بشر باید کرامت انسانی را حفظ کنند.
ساعت 5:44 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. یک دنیا تشکر که با ماستین. حال نوبت میرسه به برنامه هفتوار روستای من خانه من.
روستای من خانه من. برنامه خاصی از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم. شما را به برنامه روستای من خانه من خوش آمدید میگویم. در این هفته با اینکه معرفی چندین روستا را با آواز خودتان دارم، شماری از نامه‌های رسیده را نیز باید نشر کنم که شما آن را با ما فرستاده. شمایی که می خواهید روستایتان خانه‌تان را معرفی کنید که آن را خیلی دوست دارید، ولی این بار این صداها از رای پیامگیر رادیو ضبط شدند، صداهایی که عشق و علاقه شما را به قریه‌تان می رساند.
به نام و یاد خدا و با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما آقای مقیب نایب. بنده عبدالله محمدی هستم از شهر مزار شریف. بنده میخواهم که از طریق برنامه دوستای من خانه من شهر مزار شریف به خصوص روضه مبارک را به شما و شنوندگان رادیو آزادی به معرفی بگیرم. تشکر.
آقای محمدی، مطمئن باشید که خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف در همین هفته با شما تماس میگیرد تا شما شهر مزار شریف و روضه مبارک را معرفی کنید. نصرالله سروری از قریه دیترنگ که خدا کند درست تلفظ کرده باشم، دو نامه برای ما فرستاده که قریهش دیترنگ ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان را معرفی میکند. نصرالله سروری در نامهش می نویسد ولسوالی یکاولنگ که از جمله ولسوالی های پرنفوس بامیان به شمار می رود، حکومت افغانستان آن را به نام ولسوالی صلح اعلان کرده است. این ولسوالی از غرب، شرق، شمال و جنوب با ولسوالی های پنجاب، لعل سرجنگل، بلخاب و دره صوف وصل است. در نامه آمده است که خانواده سروری همه هنرمندند و با صفدر توکلی، هنرمند مشهور کشور، خویشاوندی نزدیک دارد. برادرش شاعر است و برای آوازخوانان خانوادهش شعر، دو بیتی و چهار بیتی هزارگی آماده می سازد و آنها این اشعار را در قالب آهنگ می سرایند. سروری در نامه‌اش می نویسد عاید مردم این منطقه را محصولات زراعتی مانند کچالو و گندم، محصولات سردرختی مانند سیب و زردالو و چارمغز و محصولات حیوانی تشکیل می دهند که مردم این منطقه در تربیت گوسفند شهرت زیاد دارد و زنانشان از پشم گوسفند قالین، گلیم و نمد می بافند. در نامه از سه زیارت، بند امیر، شاقلندر و تنگی سفیدک به نام اماکن مقدس نام برده شده است. یکاولنگ در دامنه های کوه های بابا واقع بوده، در رهای آجدرخو، گزک و سیاتونبان در همین ولسوالی موقعیت دارند. وجود جنگلات در این دره ها زمینه را برای زیست حیوانات وحشی چون پلنگ و گرگ و خرس و خوک مساعد ساخته است. آقای سروری عزیز، شما با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان تماس گیرید، از قریه و ولسوالیتان بیشتر بگویید، زندگی مردم خود را انعکاس دهید تا همه مردم افغانستان قریه دیترنگ ولسوالی یکاولنگ را بیشتر بدانند.
این جانب مرزا محمد انوری انور، یک تن از قریه دیه بهارک، ولسوالی بهارک، ولایت بدخشان. در رابطه با قدامت تاریخی قریه دیه براتان را بگم که به نام سفید خاک در بالای انبی قریه دیه، زیر او دشت بارید که زمین های للمه تقریبا 600 جریب زمین احتوا میکنه. یک قدامت این شرعی است که به نام سلطان ملیک پادشاه تشی در وقتش از قاشقر تیر می شود، قاشقر او طرفی همی چین شوروی چونجا تیر می شود، به اینجا می آید، فقط این خاک سفید هم که در بالای انبی انبار شده گیست از ارگوی بدخشان کشیده شده توسط نفر، و این به نام یک نقارسنگ دیگر در مزار بارک دارد که آثارای آهنگری ایچیدا همگی اویداست در اصل کاوشی که می شود، کاوش هایی که بسیار معمولی آثارای این قیمت به هم پیدا می شود، دندان های بسیار کلان کلان به نام دندان فیل، قله های بسیار دستکاری پخته از زیر زمین پیدا می شود.
آقای محمد انور انور، از محتوای مطلب ضبط شده شما برمی آید که روستای دیه بارک بدخشان خیلی زیبا بوده، تاریخ کهن دارد. آیا عیف نیست که این قدر کوتاه در موردش گفته شود؟ بهتر است که در مورد آن مفصل تر بگویید و ما آن را به نشر می رسانیم تا دیگران هم در باره روستای دیه بدانند. هرچند یک بار کوشش کردیم تا آن را از طریق تلفن ثبت کنیم، اما چون راه دور بود تلفن های موبایل سیگنال خوب نمیداد که قابل نشر باشد. این بار کوشش میکنیم که خبرنگار ما در بدخشان با شما تماس گیرد. صحتمند باشید. همچنان سید عمران از ولسوالی بارک نامه فرستاده قریه خیرآباد را معرفی کرده است. فقیر محمد متعلم صنف 12 لیسه صنایع غزنی در باره قریه بخارایی که در مرکز ولایت غزنی موقعیت دارد برای ما نوشته است. آقای مجبور رحمان اساق زی روستای سنگاب ولسوالی دی سبز ولایت کابل را معرفی کرده و همچنان محتاج معلومات را در مورد قریه تنگی سیدان ولسوالی چاردهی ولایت کابل تا یک نامه با ما فرستاده و تا حد مفصلتر نوشته است. در این نامه آمده است که قریه تنگی سیدان در 19 کیلومتری شهر کابل در دامنه های کوههای کروخ و تپه های زیبای تاجبیک دارلمان موقعیت دارد و قصر زیبای تاجبیک از همین قریه دیده می شود. برج سرخی که در اصل یک تپه با خاک سرخ در بالای تپه های دیگر همچون برج قرار دارد. می گویند بنیاد این قریه را سلطان حسین بایقرا گذاشته است. در نامه همچنان از سنگ یادگار دیده که در آن نشانه از شخصی که حین سجده به خداوند را نشان می دهد نقش گردیده است، اما گفته شده که در این اواخر قسمت از این سنگ تاریخی را سنگ شکنان با مارتول تخریب نمودند. در نامه از پیداوار مکاتب کلینیک اماکن مقدس دریا چشمه ها و مناظر طبیعان نیز نوشته شده است، اما ما میگوییم چی میشد که صدای از مردمان این قریه را میداشته که آنها خود در مورد داشتنی های روستایشان می گفتند و به زبان خود بیان می نمودند. و آیا زیبا نمی بود که آواز هنرمند قریه را شنوندگان ما می شنید و یا دختر مکتب رو روستا در مورد وضعیت زنان در آنجا صحبت می کرد. بنان خواهش ما این است که شماره تلفن بگذارید تا ما نزد شما بیاییم و از روستایتان چیزهایی را ثبت کنیم و با شنوندگان ما شریک سازیم و این موضوع را برای همه آنانی که نامه می‌فرستند پیشنهاد می‌کنیم که اگر امکان دارد در پایان نامه‌هایشان شماره تلفن بگذارند. حالا چند پیام.
ما شنگول هستم از ولایت پروان، از ولسوالی کوی صافی، قریه پچخاک میباشم. من برای رادیو آزادی، کارکنان رادیو آزادی سلام های خود را تقدیم میدارم. اگر شما ولایت پروان، ولسوالی کوی صافی را میخواید زیارت های از اونا، قریه های از اونا، تپه های سبز و سرخ و رنگین اونا را معرفی کنیم، برای مایان زنگ بزنید.
آقای شنگول، ما چند بار به شما تلفن کردیم، کسی تلفن را نبرداشت. فکر میکنیم زمانی که شما شماره تلفن گذاشته بودید آن وقت در پاکستان تشریف داشتید، زیرا در اول کد کشور را 92 میگویید، نه 93. 92 کد کشور پاکستان است و یا امکان دارد در مورد اشتباه رخ داده باشد.
سلام احترامات تقدیم میکنیم برای رادیو آزادی. ما قایر هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی برایم قریه قلق. میخواییم که قریه قلق را معرفی بکنم. با احترام.
اسم من قاری محمد نسیم، از ولایت فاریاب و ولسوالی گرزوان. شماره تلفن ما 797-61-24-14 است. به ما زنگ بزنید درباره قریه خود صحبت میکنم. السلام.
روستای من، خانه من، برنامه از رادیو آزادی.
این برنامه درباره روستا و قریه شماست،
اما همکاری شما در تهیه آن ضروری است.
برای ما بنویسین که نام روستای شما چیست؟
چند نفر در این روستا زندگی میکنند؟
خوراک اصلی و پیداوارتان چیست؟
قریه شما چی تاریخ و گذشته دارد؟
جغرافیای قریه تان چیست؟ در کجا واقع شده؟
چی نوع موسیقی دارید؟
زیارت، مقام، جایی که قصه داشته باشه برای ما بنویسین.
قصه اش را به زبان خودتان به برنامه روستای من، خانه من نوشته کرده به آدرس رادیو آزادی در کابل روان کنید
و ما او را از رادیو آزادی به همه معرفی میکنیم. مطمئن باشین.
پست باکس شماره 1471 در کابل.
و حالا قلم و کاغذ گیرید. ما شماره تلفن های پیامگیر رادیو آزادی را به شما میگوییم. حتما آماده هستید. 00420212 4133 و یا 00420212 4115 و شماره تلفن خودم مقیم نایب 00420212-3231. در این تلفن ها پیامتان را ثبت کنید، ما با شما تماس میگیریم. تا هفته دیگر، خدا نگهدارتان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ما چطور در غم تو، ما چطور در غم تو، ما چطور در غم تو، بار کنه بان نکنم سر پا کند و رد سوی بیا بان نکنم سر پا کند و رد سوی بیا بان نکنم